أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. از جمله ملاکاتی که برای تمییز امر مولوی از امر ارشادی، از لابلای کلمات سلام علیکم، لابلای کلمات اعلام قابل استفاده هست و به نظر میاد ملاک مهمی هم باشه، این هست که برخلاف امر مولوی ثواب و عقابی بر امر ارشادی مترتب نمیشه، بلکه این اوامر تنها برای اطلاع دادن از یک واقعیت که عبارت است از یک ثمره و منفعت یا ضرر صادر شده. در کلام شیخ انصاری هم به همین نکته اشاره شده بود. انما المهم راه تشخیص این امر و یا به عبارت دیگر ضابط اثباتی برای تمییز امر ارشادی از امر مولوی بر اساس این ملاک هست. خب راه تشخیص چیه؟ ضابط اثباتی چیه؟ یکیش میتونه اینطور باشه که اگر مشاهده بشود، از کنم این انحصاری ندارد در این مورد راه تشخیص، ولی حالا یکیش اگر مشاهده شود که در کنار یک امر یا نهی در یک خطاب شرعی و دلیل نقلی مثل یک روایت، اثر و ثمره اون امر یا نهی که یک خاصیت و نتیجه طبیعی تکوینی و دنیوی است و ربطی به ثواب و عقاب اخروی ندارد، اگر چنین چیزی بیان شده باشد، میشه اون امر یا نهی رو ارشادی در نظر گرفت. پس شد آقا ما یک امر یا نهی داریم در یک خطاب شرعی، امری آمده نهی آمده، خیلی خوب، در کنار اون امر و نهی خاصیت اثر و ثمره طبیعی تکوینی و دنیوی اون هم گفته شده که این اثر و ثمره هیچ ربطی به ثواب و عقاب اخروی نداره، در این موارد هم می شود گفت که این امر و نهی جنبه ارشادی داره. البته در تشخیص مورد یه ظرافت هایی وجود دارد، به ویژه اونجایی که گاهی اوقات بیان ثمره از قبیل حکمت حکمه، یعنی امر مولویه اما حکمتی دارد، جهتی دارد که ثمرات دنیوی هم برش مترتب میشه. این طور نباشه، اینو باید تشخیص داد، باید ظهور در این نکته باشه که اتیان یا عدم اتیان اون فعل ثواب و عقاب اخروی نداره، بلکه صرفا اون ثمره دنیوی بر این فعل مترتب میشه و اگر شخصی خواست از اون فایده دنیوی بهره مند بشه، میتونه با این امر یا نهی موافقت بکنه و اگرم با این امر و نهی موافقت نکرد و مخالفت کرد، مؤاخذه و عقاب اخروی نداره. همچنان که جناب شیخ اعظم انصاری تنظیر فرمودن، تشبیه فرمودن، مثال آوردن به اوامر و نواهی طبیب. خب الاوامر و نواهی الطبیه، امتثال و عصیان الاوامر و نواهی الطبیه، هان امتثال و عصیان اینها ثواب و عقابی نداره و مستتبع هیچ چیزی نیست بجز آثار و ثمرات تکوینی که بر مرشد الیه، حالا در این مثال بر اون ادویه و توصیات طبیب مترتب میشه. خب برای توضیح مطلب یک روایتی رو بخوانیم که حالا در دوره قبلم هم همین روایت رو خوندیم، اشکالی نداره دارد همینجا انجام تکرار. مرسلت ابن ابی عمیر عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال، دخلت ماشطتون على رسول الله صلی الله علیه و آله. خب مرسله ابن ابی عمیر عن رجلن عن ابی عبدالله علیه السلام قال دخلت ماشطتون، یه آرایشگری ها، چون سرده ظاهرا باید به اینجا بشی. نه خب جای خوب اینجا یعنی چه؟ خب اینجا سرد میگه خوب شدی الان آقا گرم شد الان ارم سرد به چقدر راحت گرمش میشه انسان ارم سرد که دخلت ماشطتون. بعد این صندلی من یه با این فاصله بدید بعد خودتو بشید اینجا. دخلت ماشطتون علی رسول الله صلی الله علیه و آله، آرایشگری بر پیامبر خدا وارد شد. خیلی خوب. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله، طبق این روایت به اون آرایشگر فرمودند هل ترکت عملک او اقمت علیه، تو هنوز همون کارا رو میکنی، هنوز آرایشگری میکنی یا اینکه ولش کردی دیگه رها کردی؟ گفت دیگه انقلاب شده دیگه، یه تغییرات ایجاد شد. هل ترکت عملک او اقمت علیه، ترکش کردی کارتو یا اینکه هنوز انجام بدی؟ قالت یا رسول الله انا اعمله الا ان تنهانی عنه فانتهی عنه، من که دارم همون کار خودم انجام میدم مگر اینکه شما منو نهی بکنید چشم، اون وقت من دست برمیدارم دیگه این کار انجام نمیدم، میرم سراغ شغل دیگه. فقال افعلی افعلی، طبق این روایت پیامبر فرمود نه اشکال نداره ادامه بده افعلی، بالاخره خانمای مسلمین هم نیاز داره، عرض محضرت افعلی منتها فاذا مشبت فلا تجلل وجها بالخرقه فانها تذهب بماء الوجه، وقتی مشاطگری میکنی آرایشگری میکنی لا تجلل وجه بالخرقه، ظاهرا اینطور بوده است اون زمان، حالا ابزار و وسایل امروزی که نبوده که، برای اینکه برای این صورت طرف خیلی برق بیفته و جلا پیدا بکنه و همچی خیلی سفید جلوه بکنه با یه پارچه این صورت رو پارچه تو صورتش رو میکشیدن، عرض محضرت که خوب این پارچه تو صورت این بنده خدا میکشیدن تا صورتش همچی خیلی نمیم چی میشده، عرض محضرت این که بالاخره رو بیاد، حالا من دیم نمیم چه تعبیر باید به کار رو فیسه میکشن، شما چرک بوده اینقدر صورت اینا چرک تمیز بشه، عرض محضرت این که نمیدونم، من تجربه چیز دمیر ندارم نمیم چه جوری میشده بر تقدیر بوده تعبیر روایت این لا تجلل الوجه، جلا نده صورت رو، رنگ و جلایی میخواد بدن، شاید مثل این رنگ کارا مثلا اولی سنباده میکشن شاید همچی کار میکردن، نمیدونم چی بوده قصدش، حالا ایناش خیلی مهم نیست. لا تجلل الوجه بالخرقه، با اون خرقه با اون کهنه با اون دستمالی که هستش این صورت منده خدا رو جلا نده. چرا؟ فانها تذهب به ماء الوجه، این آب صورت، ماء الوجه من آبرو نیست، من همون یعنی رطوبت وجه، از من آبروشو میبره، نه من زمین این رطوبت صورتشو میبره، تذهب به رطوبت الوجه مثلا بفرمایید، اینطور است، این خشک میکنه پوست رو، خشک میکنه، عرض محضرمتون که خب حالا پوست خشک بشه چی میشه؟ این که حالا هم به خود پوست آسیب میزنه، همین که علال قاعده مثلا زودتر اون چروکیده میشه، زودتر این پیر جلوه میکنه و مسائلی از این قبیل، به هر حال این در دراز مدت برای این شخص مضر. خب شما این روایت در مکاسب دیدید، جناب شیخ اعظم انصاری در مکاسب محرمه در بحث تدلیس ماشطه، در تدلیس ماشطه این روایت رو آورده ایشون، عرضون خدمتون که البته ایشون روایت رو به خاطر ذیل روایت که درباره تعبیر عنوان وصل الشعر به شعر الغیر هست، به خاطر این ذیل آوردن که ما اون ذیل رو نقل نکردیم، البته چون برای ما مهم نبود، البته بعیدم نیست که این ذیل هم از جای دیگه اضافه شده باشد به این روایت، یعنی خلط شده باشد بین این روایت و روایت دیگری که در کتاب من لا یحضره الفقیه هست و ذیل از اون روایت آمده به ذیل این چسبیده، تا اینجا ظاهرا تا همین جا باید باشه روایت، از که تو مصادر حدیثی و منابع حدیثی هم روایت تا همینجا نقل شده است. بگذاریم حالا اینشو کار ندیم، بخواه اون مقدار که ما میخواستیم بود تو این روایتی که گفتیم براتون. خب پس طبق این مرسله که از امام صادق علیه السلام نقل شده است، ایشان هم از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل میکنن که فاذا مشط فلا تجلل الوجه بالخرقه فانها تذهب بماء الوجه. خب اینجا آیان بحث میکنن که آیا این نهی هل هو النهی التحریمی او النهی التنزیهی، آیا نهی تحریمیه یا نهی کراهتیه، کدوم یک از این دوست؟ یعنی آیا حرام است چون که لا تجلی فعل نهی دیگه عرض مذهب کنی که لا تجلی الوجه فلا، آیا حرام است اگر کسی این کار رو انجام بده؟ مثلا فرض کنید یه ماشاته یه آرایشگری این کار رو انجام بده، آیا حرامه یا نه حرام نیست بلکه مکروهه، این کار مکروه هستش؟ این بحث اینجا مطرح میشه که حالا جلا دادن صورت غیر با پارچه مثلا این بگیم که حرامه یا مکروه. به نظر ما میاد که اینجا اساسا این مولوی نیست، اساسا مولوی نیست، بلکه بر اساس ملاکی که ذکر شد اینجا نهی ارشادیه، اصلا ربطی به ثواب و عقاب و اخروی هم ندارد. این نیست که در قیامت مثلا فرض بفرمایید که در اون سیاهه اعمال مثلا اون لائحه و اون فهرست اعمال طرف بگن خب یکی از گناهان تن بود به صورت یه نفر دیگر به پارچه جلا دادی، مثلا این طور بگیم عذابی برش مترتب بشه، این بعید میاد به نظر میاد که این طور باشه. اصلا سیاق هم این طور نیست، لحن پیامبر هم این طور نیست، و مهمتر از همون ذکر اون ویژگی است که در پایان آمده، نکن این کارو. چرا نکنم؟ آب صورت رو از بین میبره، آب صورت رو از بین میبره، تموم شد. یعنی اگر این خانوم یه راه حلی پیدا کنه، یه ماده ای اختراع بشود که اون ماده رو اگر به اون پارچه مثلا آغشته، با پارچه رو به اون ماده آغشته بکنن، دیگه آب صورت از بین نرود، تموم میشه، مشکل حل میشه. دقیقا من چه حرف میکنم؟ میخوام بگم این تمام الموضوع، تمام علت برای این بیان پیامبر خدا همین است که با این کار رطوبت صورت از بین میره و خیلی زود این تراوت صورت که از بین میره و صورت پیر و چروکیده میشه. پس ما بگیم نهی از این مورد نهی ارشادی هستش و موارد نظیر این هم زیاد هست. من از همینجا میخوام یک گریزی بزنم در واقع به اون کتاب ماهوال اجتهاد که خدمتتون بوده است. توی بحثی اونجا مطرح شده، این نکته اونجا مورد اشاره قرار گرفته، گمانم میرسد که مطلب مهم باشه و راه گشا باشه. ببینید کتاب هایی که افراد می نویسن مختلفه، به هر حال هر کسی نیاز رو احساس کرده کتابی نوشته. گاهی اوقات می شود انسان طی چند دهه نیاز کل جامعه علمی رو دیده، تمام بحث ها، درگیری ها، گرفتاری ها، بنبست هایی که در بحث های علمی بوده، دانشمندان ما متوقف شدن، علمای ما متوقف شدن، در گفتگوهای میان حوزه و دانشگاه توقف جدی پیش آمده، تو خیلی از بحث های دیگه توقف ایجاد شده، تو بحث ورود اجتهاد به عرصه علوم انسانی اسلامی توقف ایجاد شده، تو بحث ورود اجتهاد به عرصه فرهنگ سازی و تمدن سازی توقف ایجاد شده. یعنی از یه جایی به بعدش یه پرشی وجود دارد، اینا بعد حتی خطابه پیدا میکنه، تا یه جایش با استدلال میاد جلو، یه جایش دیگه فقط خطابه میشه، یعنی استدلالی پیش نمیره بحث. از مثلا چون که در اثر تکرار مدعا افراد انگار میخوان دلیل، مثلا اینو خود تکرار مدعا رو عنوان دلیل مثلا در نظر بگیرن که مصادره باشه. لذا بعد از چند دهه که انسان این بنبست ها و این گیر ها و این چالش ها رو دیده، نشسته فکر کرده، یه راه حلی رو مطرح کرده و باز کرده. البته حالا ممکنه در یک کتابی این مطلب رو انسان خلاصه بیان بکنه، اما اصل مطلب مهمه، اصل مطلب مهم هستش. حالا ولو اینکه راه حلم کسی نپسنده، اما به هر تقدیر این مهم هست. یکی از این نکاتی که تو این کتاب ماهوال اجتهاد آمده که در با همین نگاه نوشته شده است، اون قسمتی است که بحث تقسیم الاجتهاد دینی الجامع نظرا الى متعلقه و حصيلته. اونجا اینطور گفته شده است که ان من تقسیمات الاجتهاد الدینی الشامل والذي يناسب التفقه الجامع في الدين تقسيمه بلحاظ متعلقه وما يحصل به وما يؤدي اليه. خب یکی از تقسیمات اینه، ما اجتهاد جامع دینی را تقسیم کنیم به لحاظ متعلق این اجتهاد، این اجتهاد به چی تعلق گرفته، و ما یحصل به، از این اجتهاد چی حاصل میشه، و ما یؤدی الیه، مؤدای این اجتهاد چیست، این اجتهاد به چه چیزی منجر میشه. فینقسم الاجتهاد به هذا اللحاظ الى الاقسام التاليه، سه قسم براش ذکر شده. الاول الاجتهاد لتحصيل المفاهيم والقضايا، اجتهاد برای به دست آوردن مفاهیم و قضایا. این خودش اجتهادی، اجتهاد مهمی هم هست. بسیاری از مفاهیم رو دین بیان کرده، حتی مفاهیمی هست که به حسب ظاهر ما اینا رو از مفاهیم عرفیه میدانیم، اما دین همین جای تعریفی ارائه کرده، این نظری دارد، چه بسا نظر عرف رو پذیرفته اما یه قیدی اضافه کرده، یه شرطی براش گذاشته، یه ویژگی براش برشمرده، لذا نظر دین اینجا مهمه. عرض نظرتون که گفتیم اول مفاهیم و اصلا المفاهیم اول تصورات بالمعنى المنطقی و المعقولات کالحق و التوحید و العدل و النبوة و الامامة و المعاد یوم القیامة و الدین و الاسلام و الایمان و الانسان و السعاده و العقل و الفطره و العلم و المعرفه و الحکمه و الذکر و الرشد الى آخره، که دیگه خیلی زیاد هست از محضر مواردی که اونجا به اون مثال ذکر شده است، از محضرتون که تا بله و غیرها من المفاهیم و که اکثر عناوین الاحکام الوضعیه از علا قرار ملکیه، از محضرتون که و المتفقه فی الدین یجتهد که یتوصل الى التفسیر المعین و الاطار المفهومی الخاص لهذه العناوین والموضوعات. متفقه در دین اجتهاد میکنند تا اینکه برسد به یک تفسیر و توضیح معین و چارچوب مفهومی خاص برای این عناوین و موضوعات من وجه نظر الاسلام، از دیدگاه اسلام. خیلی خوب، اما المراد، خب تا اینجا مفاهیم بود، اما قضایا چطور؟ اما المراد من القضیه معناها المنطقی و هو مرکب تام خبری، قضیه که میگیم همون مرکب تام خبری که در منطقه میگید، اول مرکب تام الذي يصح ان نصفه بالصدق او الكذب لذاته على حد تعبير المناطقه. این بحثی که مناطقه دارن دیگه، میگن که قضیه اون مرکب تام نیست که صحیح هست که ما او رو توصیف بکنیم به صدق و کذب، از مثلاتون که به خاطر خودش رو از آن جهت که مثلا یه لحظه با من باشید، مثلا فرض کنید شخصی میگه که به من کمک بکن. خب به من کمک بکن جمله خبریه، نه جمله انشائیه هستش، اما شما از این یک لازمه ای میگیرید، لازمش نیست که انه فقیرون مثلا، ها انه فقیرون، خیلی خوب این لازمه رو شما از این میگیرید. خب اینجا این لذاتهی رو که مناطق آوردن از این حیثه که مثلا بگن اون لازمه ای که شما اخذ میکنید از بفرمایید که جملات انشائیه، اون مثلا نه صحیح. یعنی اون جملات انشائیه از عنوان قضیه خارجه، عرض مثلا چون که درست اونجا صدق و کذب دارد، اما اون صدق و کذب مال خودش نیست، مال اون لازمشه، مال خودش نیستش، پس میشه قضیه به این مفهوم بشه. عرض مثلا چون که والقضیه تو به جمیع اقسامها من الحملیه و الشرطیه المتصله و الشرطیه المنفصله کلها موجبه کانت او سالبه داخلت فی متعلق هذا القسم من الاجتهاد، که چی و هنا لا فرق بین قضیه. خب حالا منتها ما چیزی گفتیم این است، حالا این یه بابی باز میشه، ما چیز گفتیم آقا قضیه‌ای که ما اینجا میگیم لازم نیست حتما یه جمله خبریه‌ای باشد که شریعت خودش مستقیم گفته، ولو جمله خبریه‌ای باشد که ما از جملات انشائیه استفاده کنیم، مانعی نداره، این رو هم شامل میشه، بالاخره نتیجه ما با نتیجه کار داریم، به منشأش کار ندیم. و هنا لا فرق بین قضیه ماخوذه او مستنبطه و مستاده من الادله الدینیه مباشره و قضیه دل علیها انشاء شرعی او اخلاقی به دلالت الالتزامیه، چه این که قضیه باشد که مأخوذه باشه یا مستنبطه باشه یا استیاد شده باشد به دست آمده باشه از ادله دینی به نحو مستقیم، یا قضیه باشد که دلالت بکند بر آن انشاء شرعی یا اخلاقی منتها دلالت به دلالت الالتزامیه باشه. از منظرتون که بعد هم دیگه توضیحات داده شده که وقت بحث رو بخوایم بگیریم فرصتی نداریم، محضر مبارکتون که به هر تقدیر اونجا نکاتی گفته شده رفقا مراجعه بکنن، از جمله نکاتی که فقط من اشاره بکنم گفته شده این هستش که خب کسی بگه که آقا یعنی شما میخواید بگید دین وارد شده به توصیف واقع پرداخته، آیا اصلا دین به این اعضا ورود میکنه، آیا شأن دین این هست، اونجا این مطلب هم توضیح داده شده که رفقا بهش رجوع میکنن و رجوع کردن. الثانی دیگه نار نمیخوانم، الثانی الاجتهاد لتحصیل الانشاءات، البته این شافردشه، اون بیت الغزل هست دیگه. معمولا وقتی میگن انشاء، وقتی میگن اجتهاد، ذهنشون به استنباط انشاءات میره، اونم به خصوص انشاءات شرعیه و بعدم حالا انشاءات اخلاقیه. عرض مثلا کنم که خب این یکی از ثمرات اجتهاد هست در فقه الشریعه و فقه الاخلاق خودشو نشون میده. از اینم عبور میکنم. الثالث که حالا این محل بحث ما اینجاست، الثالث الاجتهاد لتحصیل المناهج والاسالیب والآلیات، اجتهاد برای دستیابی به راهکارها، روشها و سازوکارها، اجتهاد برای همچین چیزی. و یه عرصه یا جا یه عرصه بزرگی، اگر ما بپذیریم اجتهاد به این عرصه هم میتونه ورود بکنه، خیلی کار بزرگی هست. عرض مظهر مبارک است که تمام کلام ما این است که اصلا اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد یعنی فهم ما انزل الله، هر چی که خدا نازل کرده رو ما بتونیم بفهمیم دیگه. حالا اونی که خدا نازل کرده چیه، ما چه کاره ایم که تعیین کنیم؟ لذا ما بحث فلسفه دین رو میگیم، یا فلسفه دین یه وقت هستی بحث برون دینیه، شما از بیرون میخوای تصمیم بگیری برای ادیان، این حرفه. یه وقت هستی بحث درون دینیه، یعنی شما به خود دین نگاه میکنی، میگه آی دین تو حرف چیه، تا کجاها ورود کردی؟ خود دین به شما میگه من تا کجاها ورود کردم. خب توجه کنید، یک کلمه است، نه البته داخل پرانتز کلمه رو دارم عرض میکنم. ببینید رفقا، یه وقت از شما یه بحث فلسفی دارید، یه بحث کلامی دارید، میگید آقا اساسا پدیده ای به نام دین، حالا اگه پدیده تعبیر درستی باشه، اگر چیزی به نام دین این وجود داشته باشه، این تا کجاها رو میتونه شامل بشه؟ دین خاصی مد به نظرتون نیستش، تا کجاها رو شامل میتونه بشه؟ خیلی خوب، این یه بحثه. خیلی وقتا بحثای فلسفه دین که مطرح میشه اینطوره، کاری به دین خاصی ندارن، به تحلیل های عقلانی است در چیزی به نام دین، تمام شد. یه وقت از یه قدم میاد جلوتر، میگید آها من به دین یه چیز کلی که شامل همه این مکاتب و دینواره ها و چیزهای ساختگی بشر و اینا هم بخواد بشه کاری ندارم، یه دین خاص مد به نظرم، اسلام. اسلام، میرم سراغ اسلام، میگم جناب اسلام تو تا کجاها رو شامل میشی؟ این قلمرو تو، ساحت تو، میدان تو کجاست؟ کجاها رو تو شامل میشی؟ باز اینجا هم دو روش وجود دارد، خوب اینو یاد بشود. یه وقت است که ما نگاهمون نگاه کلامیه. چجور نگاه کلامی هست؟ یعنی میریم ادله کلی رو بررسی میکنیم. لا رطب ولا یابس، خیلی خوب، یا لا رطب ولا یابس، الواقعت لا تخلو عن حکم، مثلا چه میدونم الا ماشاءالله، از اینجور ادله ای که به شکل کلی آمدن قلم رو به دین رو مطرح کردن. ها تبیان لکل شیء، بعد بحث میکنیم که آن تبیان لکل شیء یعنی چی؟ آیا لکل شیء به همین اطلاقی که دارد، به همین عمومی که دارد، یا به تناسب حکم موضوع؟ لکل شیء له مدخلیه فی هدایت الانسان، مثلا دقت میکنید چی عرض میکنم؟ چه نظرمون بحث میکنم، بحثای کلامی میکنیم، این یه روشه. روش دوم است که نه، روش دوم که نافیه روش اول نیست، اما روش پیمایشیه، روش استقرائیه، روش تتبعیه. یعنی ما بریم تمام آیات قرآن رو نگاه کنیم، تمام روایات رو نگاه بکنیم، همه ادله رو نگاه کنیم، همه خطابات رو نگاه بکنیم، ببینیم اینا تا کجاها رفته است، در کلمات اهل بیت درباره چه موضوعاتی سخن گفته شده، در آیات قرآن کریم درباره چه موضوعات و مسائلی سخن گفته شده. هر موضوع که بود اونجا یه پرچم میزنیم، میگیم ها این موضوع هم شامل شد، موضوع بعدی میگه آ اینجا هم شامل شد. اینجا ببینید مثلا فرض بفهمید، مثالی که گاهی اوقات زده میشه، ما میگیم که آقا ما حداقل چند هزار روایت طبی داریم، روایت بهداشتی داریم، روایت درمانی داریم، چند هزار در کتب معتبره، نه کتبی که اعتباری ندارد از نگاه ما، در کتب معتبره. پس ما چکار کردیم؟ رفتیم این روایات رو دیدیم، خب میگیم آقا ائمه درباره خاصیت فلان گیاه هم صحبت کردن، یه پرچم میزنیم اونجا، میگیم این مرز ما تا اینجا رسید. دقت میکنید چی هستم؟ هنوز ادعا نمی کنیم ما طب اسلامی داریم، ما نه، من نگفتم طب اسلامی داریم، اما در باب طب ما حرفی داریم، واضحه تفاوتش با هم دیگه. طب اسلامی علمه، نه ما علم و کاری نداریم، فعلا میخوایم بگیم اسلام اهل بیت درباره دین، درباره طب هم صحبت کردن، درباره سیاست میبینیم بله مطالبی هست، پرچم میزنیم. درباره مسائل اجتماعی پرچم داریم، پرچم میزنیم که حدود و ثغور و مرزها رو مشخص کنیم، تا کجاها قلم رو بدیم. اینم یه روش دقیق میکنیش عرض میکنم. یعنی ما میریم پیمایشی عرض کردم استقرایی، مورد به مورد نگاه میکنیم، مورد به مورد نگاه. این به عقیده بنده از جهاتی دقیق ترین موردش همینه. ببینید آقا این روش استقرایی به این نحوی که ما بریم تتبع بکنیم، اینجا دیگه انقلت و اشکالی نیست. ببینید تو بحث کلان که شما مطرح میکنید، میگه تبیان لکل شی، یکی میگه آقا تبیان لکل شی نه یعنی همه چیز، که یعنی هر چیزی که در هدایت انسان مؤثر باشه. بعد میاد بحث میکنید چی در هدایت انسان مؤثره، باز بحث میکنید تنگتر میکنید دایرشو، وسیعتر میکنید. اونا نمیگم بحثای اشتباهی هست در جای خودش، اما این به نظر من دقیق تره. اینجا دیگه تحمیل صورت نمیگیره، هیچ تحمیلی نیست. شما از خارج نظریه رو نمیخواید با فشار تحمیل کنید به دین. آخه بعضی وقتا انسان یه نظریه رو اتخاذ میکنه، بعد به زور میخواد بر واقع تطبیق بکنه. تو همین ماجرای الصحوة الإسلامية یا الربیع العربی مثلا، من گاهی اوقات بحث تحلیل هایی که اون وقت بود میدیدم، بعضی از عزیزانی که زحمت کشیدن تحلیل هایی نوشتن تو جهان عرب یا جاهای دیگه فلان، مثلا یه تئوری رو از تئوری های مربوط به انقلاب، مربوط به شورش، قیام، هر چی از این تئوری هایی که در جامعه شناسی سیاسی مطرح هستند، دگرگونی های اجتماعی، یه تئوری رو از همین تئوری های غربی ها مطرح کردن، این رو ملاک قرار داده بود، بعد تلاش کرده بود هر چی این اتفاقاتی که توی صحنه رخ داده رو یه جوری در قالب اون تئوری در بیاره. شخص دیگری تئوری دیگری رو ملاک قرار داده بود، بعد تلاش کرده بود عرض محضرتون که هرچی اتفاقات واقعی به قول خودشون فکت ها و واقعیت ها و اون اتفاقات شواهد همه رو تو قالب اون تئوری در بیاره. خب این یه راهه. یه راه دیگه هم هست، اینی که ما بیاییم اصلا اول خود اون واقعیات رو نگاه بکنیم، خود اون واقعیات، ببینیم آیا از واقعیات صحنه چیزی به ذهن ما خطور میکنه، لعل ما یه تئوری دیگه به ذهنمون بیاد. قبول دارم بالاخره انسان برای بررسی به تئوری لازم دارد، یه نظریه لازم دارد، اما صحنه رو ببینیم. حالا بندم عرضم اینه ما به خود دین نگاه کنیم، به آیات و روایات نگاه کنیم، آیات و روایات رو ببینیم، ببینیم تا کجا رفتن. ها باز بگم اینجا خلط نشه، خیلی خلط خطرناکیستا. اگر ما یه روایتی در باب سیاست دیدیم سری نگیم پس اسلام علم سیاست دارد، نه، اینا خیلی با هم فاصله دارد. فاصله بین یک روایت در باب سیاست تا علم سیاست، اگر بگم زمین تا آسمون فاصله است، این مبالغه نکردم، نمیخوایم دیگه از اون پرش نمیخوایم داشته باشیم، نه، ولی به هر حال پس در باب سیاست هم اسلام حرفی داشته است. تمام کلام اینجا این هستش. به نظر میاد ما بریم این روایات رو ببینیم. خب حالا اگر اسلام رو ما نگاه کردیم، روایاتش رو دیدیم، آیاتش رو دیدیم، ادله رو دیدیم، دین در باب مناهج هم حرفایی دارد، در باب روش ها چیزایی برای گفتن داره، ها، اسالیبی رو بیان کرده، ساز و کارها و آلیاتی رو بیان کرده، اسلام خودش بیان کرده، روایت بیان کرده. ما به اسلام، به امام صادق علیه اعوذ بالله، به امام صادق علیه السلام بگیم که نه 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 صحبت نکن، حرف نزن، ما به حرفت گوش نمی کنیم، چون تو شارع هستی، چون تو مثلا امام معصوم هستی، حق نداری تو این مسائل اظهار نظر کنی. حرف کدوم؟ روایتش موجوده، چیکارش بکنیم؟ انکارش بکنیم؟ بپوشونیمش؟ بندازیم اون پشت؟ بگیم چون از دینه نباید با این روایت ببینیم؟ حرف کدومه؟ عرض محضرتون که ما یعنی انتظار پسینی، انتظار از پیشینی مطرح میکنیم از دین، بر اساس این میخواییم دین رو هم تضییق بکنیم؟ نه، انتظار اون پسینی باشه، بریم دین رو ببینیم، شناسایی بکنیم، بعد انتظارات خودمون رو متناسب با اون شناسایی از دین تنظیم بکنیم. خیلی خوب گفتیم که هذا القسم كما يبدو من عنوانه عبارة عن استكشاف المناهج والأساليب والآليات وطرق الوصول إلى النتائج والغايات وتحقيق الأهداف، راهها و روشهای رسیدن به نتایج، اهداف و به دست آوردن اهداف، و علاقه الترتب والعلیه والسببیه والمقدمیه بین جمله من الامور والظواهر و جمله اخرى منهما. در روایات ما، در ادله ما، در آیات ما آمده است میان برخی از امور و پدیده ها و برخی امور و پدیده های دیگر یه رابطه علیتی بیان کرده، یه رابطه سببیتی بیان کرده، یه رابطه مقدمیتی، گفته صله رحم بکن عمرت طولانی میشه، چیزی نیست که ما خودمون میفهمیدیم. ما میفهمیم مثلا صله رحم، اتفاقا الان میگیم برعکس صله رحم بخوام بکنم کلی هزینه داره، خرج میکنم، سکته میکنم، عمرم کوتاه میشه. روایت میگه صله رحم بکن عمرت طولانی بشه. خب یه رابطه ای اینجا میبینن، ما اینو نمیبینیم. ها ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، میگه اقامه صلات بکن، دایره فحشا و منکر تضییق میشه. ما رابطه ای نمیبینیم بینش، ما رابطه ای نمیبینیم. دقیق قرآن میگه رابطه هست، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، تو اقامه صلات رو انجام بده، دایره فحشا و منکر تضییق میشود. خب این یه رابطه ای برام برقرار میکنه. خب پس ما بگیم و تو بله، و علاقه الترتب والعلیه والسببیه والمقدمیه بین جمله من الامور والظواهر و جمله اخرى منهما و بعض ما يرتبط بالتخطيط برنامه ریزی و تصمیم طراحی و تدبیر و اتخاذ الخطوه و کیفیت تنفیذ الخطط و تنظیم ساماندهی و مثلتون که سازماندهی و الاداره و الحوکمه که همون بله چی میگن حکمرانی و ما شاکل هذه الامور. طبعا لا نريد ان نقول كل المناهج والاساليب والاليات والمعادلات والبرامج والاستراتيجيات في جميع مجالات الحياه وفي جميع العلوم والتقنيات يجب ان يستكشف من الدين. ما نمیخوایم بگیم همه روش ها، همه راه ها، همه سازوکارها، همه ارمزتون که بفرمایید که اساليب و مناهج همه باید در همه علوم، در همه دانش ها، در همه عرصه همه فقط باید از دین کشف بشود. نه، ما چنین ادعایی نمی کنیم. عرض محضرتون که در فناوری ها، همه فناوری ها باید از دین کشف بشه، ما اینو نمیگیم. خصوصا من المصادر النقلیه الدینیه عن الكتاب و سنه، این که احتضا همه اینا همه فقط از کتاب و سنت هم باید بدست بیاد. لااقل فهم من بشر تا امروز به اینجا نرسیده که اینا رو بخوام از دین کشف بکنم از کتاب و سنه. خیلی خوب. بل نريد ان نقول بالقدر الذي بامكاننا ان نفهم الدين ونجد فيه من المناهج والاساليب والاليات النظريه ينبغي بل يلزم ان يستكشف ويستخرج ويستفاد منه. ما میگیم به همون مقدار که میفهمیم، به همون مقداری که میفهمیم دین را و میتوانیم در دین مناهج و اسالیب و آلیات نظری رو کشف بکنیم، به همین مقدار بی‌اعتنا نباشیم، بی‌اعتنا نباشیم. عرض منظر مبارکتون که وقت ما تمام هست، گاهی اوقات شوخی میکنیم با بعضی رفقا، میگیم مثلا این درد که در ماجرای حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام هست که حضرت از دور یه آتشی دید. عرض منظرتون که به خانوادهش که من برم که از این آتش بفرمایید که این مقداری بگیرم و بیارم استفاده بکنیم. عرض محضر مبارکتون که بالاخره تو بیابان بودن، هم تاریک بود هم شاید سرد بود، هر چی بود بالاخره غذا هم میشد باش درست کرد، آتش چیز خیلی خوب بود دیگه. حضرت پاشد رفت اونجا سراغ اون درخت که این مقداری اقتباس بکنه از اون آتش برداره بیاره. یه دفعه گو اننی انا الله و انا اخترت که فستمع لما یوحا. بعد شروع کرد آقا من خدا هستم، این دین آخرت هست، آیاتش ببینید دیگه، آخرتی هست، قیامتی هست، چنینه، چنانه، فلان. مثلا من با بعضی رفقا شوخی میکرد، گفتم مثلا ما بهشون میگیم که بابا تو که آمدی اینجا داری درس میخونی، خود تو حوزه هم هستی، بالاخره هر کسی یه شغل داره، شغل تو هم طلبگی دیگه هستی. ها حالا الان تو که داری میای بهت میگیم خیلی خوب، حالا که تا اینجا اومدی میتونی، تو میتونی مجتهد بشی، میتونی دینو به دست بیاری، میتونی به اینجا برسی، میتونی اونجا برسی. برادر میگه نه 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 خیلی ممنون من نمیخوام. اگر میگم علیاذ بالله بالفرض المحال، اگر رفقای ما جای حضرت موسی بودن احتمالا اونجا هم که رفتن، بعد که خدا همه اینا رو که میگفت، میگفت تشکر جناب خدا، ممنون، من یه ذره آتش میخواستم، شما خیلی جدی گرفتی منو، یه ذره آتش میخواستم برای زن و بچه‌م، آتشو بده بریم اگه داری، اگه نداری هم که مخلصی. حالا حضرت که سیگاری که نبوده، ولی من آتش از خدمتتون این سیگار، من همین مقدار، من بیش از این نمیخواستم، خیلی ممنون از لطف شما، مطالب خیلی جالب بود استفاده کردید، اما واقعا این مال آتش برای زن و بچه‌م میخواستم. حالا یعنی چی که اینقدر ما یه حالت شکم سیری، یه حالت چپمون پره، میگیم بابا دین پر از این مطالبه، میگه نه 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 اصلا دین نباید تو این مسائل ورود کنه. حالا چی نمیفهم چرا اینا رو گفته، اینا رو بذار کنار، اینا رو بذار کنار. بابا یعنی چی؟ این پیشنهاد نیست، این الزامه. خب دین اینا راهنمایی کرده ما رو، ما هم تو عقب نشینی میکنیم، انگار نیازی نداریم، ولش کن، نه ما خودمون میفهمیم یعنی چی این حرف. خب میگه میشه، میگم من اینا تو بحث ها دیدم، آقا تو بحث انسان میگه که آقا دین نظراتی دارد اینجا، میگه نه اصلا به دین ربطی نداره این توی مسائل دخالت بکنه، ما خودمون میفهمیم. خب حالا که گفته، حالا که گفته چیکار کنیم؟ ما نه محل ندیم، توجه نکنیم، بگیم لزوم نداره، نمیخوایم. بشه اینطور؟ ما به عنوان مسلمانا، به عنوان مؤمنا، به عنوان کسی که دین رو قبول داره و دوست داره عرض میکنم، ما میتونیم بی تفاوت باشیم. فعلا اینجا هم همین رو میگیم. ما میگیم که ین بغی بل یلزم ان یستکشف و یستخرج و یستفاد منه و هذا الامر ای استکشاف هذه الامور و استخراجها به صورت ممنهجه یسمى بالاجتهاد ایضا. وقت ما تمام هستیم، یک پاراگراف بخوانیم دیگه این تیکش عبور میکنم. هیچی از نظرتون که ثم ان قسما من المناهج والاساليب والاليات يوجد ظاهرا في الادله والنصوص الدينيه من الايات والروايات كالنصوص المبينه لاسباب وعلل وقوع عده من الامور والظواهر. ظاهره، ظاهر آیه، ظاهر روایت دارد اسباب و علل واقع شدن تعدادی از امور و پدیده ها رو بیان میکنه. و الاثار و الفوائد دنیاویه لبعض الحالات و الاوضاع و الافعال و العناصر و المواد. این ماده چه خاصیتی داره؟ این عنصر چه خاصیتی داره؟ این وضعیت چه نتیجه ای دارد، چه ثمره ای دارد، این حالت چه ثمره ای برش مترتب میشه. و کعدید من الخطابات و النصوص القرآنیه و الحدیثیه الحاکیه عن علل الشرایع. ما معتقدیم بسیار از علل الشرایع این خاصیت رو هم دارد که ما از اینا استفاده بکنیم در قسمت آلیات و مناهج و اینها. از محضرتون که و حکمه ها و مصالحه ها، اونجایی که داره مصلحت بیان میشه، حکمت بیان میشه. و الاوامر و نواهی الارشادیه، اوامر و نواهی ارشادی هم اینجا گفتیم. پس آقا یکی از خاصیت های اوامر و نواهی ارشادیه تو این قسمته، یه بخش مهمی از دینه و اینا قابل استفاده است. اوامر و نواهی ارشادیه یه بخشش اینا هست قابل استفاده است، ما نباید اینا بی توجه باشیم. و سنن الهیه فی تاریخ و المجتمع، آیات روایت که بیانگر سنت های الهی در به فرد تاریخ و جامعه هستش. و که تقریب القرآن او المعصوم علیه السلام به شروطهی به نسبت الى بعض المناهج و سیر العقلائیه و العرفیه و غیره من الادله، که دیگه وقت ما تمام هست توضیح نمیدم، که عرض کردیم اینها وصول به اینها کار سختی نیست. و اما فی مقابلهی قسم آخر من المناهج و الاسالیب و الالیات لا یکاد یوصل الیه الا بالاستنباط المعقد و احیانا به صورت غیر مباشره. در مقابل این البته یک قسم دیگری از روش ها و اسالیب و سازوکارها هست که نمی شود بهشون رسید مگر با استنباط معقد و احیانا به صورت غیر مستقیم، چیزی شبیه اون مطلبی که مثلا شهید صدر در کتاب اقتصاد و نافرموده است، یا طرق دیگری که اینجا مطرح هست که حالا دیگه نرسیدیم، میخواستیم این مواردی هم اردوان که عرض بکنم که دیگه فرصت نشد، به همین مقدار بسنده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل محمد.